ساعت 20 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دبیر کل سازمان ملل متحد درباره کنار گذاشتن برجام هشدار داد. محمد جواد ظریف درباره آینده برجام به آمریکا هشدار داد. پس از 10 سال وزیر خارجه چین به کره شمالی رفت. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه درباره کنار گذاشتن برجام هشدار داد و گفت این کار تنها در صورت وجود یک جایگزین خوب باید انجام شود. آقای گوترش در مصاحبه با رادیو بی بی سی 4 برجام را یک موفقیت دیپلماتیک خوانده و گفته حفظ آن بسیار مهم است، اما در عین حال تاکید کرده است که حوزه‌هایی وجود دارد که بسیار مهم است درباره آنها گفتگو انجام شود. دبیر کل سازمان ملل دلیل لزوم برقراری این گفتگو را موقعیت خطرناک منطقه عنوان کرده است. دبیر کل سازمان ملل گفته است او نگرانی برخی از کشورها را در رابطه با نفوذ ایران در سایر کشورهای منطقه به رسمیت می‌شناسد و از همین رو هم معتقد است باید موضوعات را از هم جدا کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا باید در روز 22 اردیبهشت درباره تایید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران تصمیم بگیرد. ایران هشدار داده در صورت خروج آمریکا از برجام، تهران نیز از این توافق خارج خواهد شد. در همین ارتباط محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در یک پیام ویدئویی هشدار داد که اگر آمریکا از برجام خارج شود و یا به گفته او این توافق را نقض کند، باید منتظر واکنش ایران باشد. آقای ظریف در این پیام ویدئویی که 9 روز پیش از فرارسیدن ضرب الاجل تایید تعلیق تحریم‌های ایران از سوی آمریکا منتشر شده، از اقدام کشورهای اروپایی برای ترغیب آمریکا به ماندن در برجام انتقاد کرده است. آقای ظریف گفت این باید روشن باشد که ایران برای تامین امنیت خود از خارج از کشور استفاده نخواهد کرد و همچنین حاضر به مذاکره مجدد درباره برجام یا ایجاد تغییراتی در آن نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا معتقد است که برجام اشکالاتی اساسی دارد که متحدان اروپایی آمریکا باید برای اصلاح یا تغییر آنها تلاش کنند. از جمله انتقادهای کاخ سفید به این توافق این است که به برنامه موشک‌های بالستیک ایران نپرداخته و همچنین راه حلی برای نقش ایران در منطقه که بی ثبات کننده خوانده شده ارائه نمی‌دهد. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در پیونگ یانگ با وانگ یی وزیر خارجه چین دیدار کرد. وزیر خارجه چین در سفری 2 روزه به پیونگ یانگ رفته است و این اولین سفر رئیس دستگاه دیپلماسی چین به کره شمالی در 10 سال گذشته است. بنابر گزارش‌ها از کره شمالی، این سفر در راستای تحولات دیپلماتیک اخیر برای ترمیم روابط کره شمالی و جنوبی انجام شده است. کیم جونگ اون حدود 2 ماه پیش به چین سفر کرده بود و پس از آن نیز هفته گذشته در منطقه حائل با رهبر کره جنوبی دیدار کرد. قرار است رهبر کره شمالی حدود 1 ماه دیگر با رئیس جمهوری ایالات متحده دیدار کند. روز چهارشنبه مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا گفت توافق با کره شمالی منوط به نابودی کامل، قابل راستی آزمایی و غیر قابل بازگشت برنامه سلاح‌های کشتار جمعی پیونگ یانگ است. شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه گزارش رو بشنوید که شرکت جون، یک شرکت هوایی وابسته به ایر فرانس، تا حداکثر 5 ماه دیگر همه پروازهایش از پاریس به مقصد تهران را متوقف می‌کند. 4 ماه پیش نیز شرکت هوایی الاتحاد امارات نیز پروازهایش به مقصد تهران را متوقف کرده بود. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهرداد قاسم‌فر.
شرکت هواپیمایی فرانسه ایر فرانس به دلیل مشکلات اقتصادی از پاییز امسال تعداد پروازهای خود به تهران را کاهش خواهد داد. ایر فرانس اعلام کرده است که فعالیت‌های 2 سال گذشته این شرکت نشانگر عدم بازدهی مالی پروازهایش به مقصد تهران بوده است. یک سخنگوی ایر فرانس به خبرگزاری رویترز گفته است این شرکت این تصمیم را بر اساس میزان تقاضای موجود اتخاذ کرده است. خبرگزاری رویترز میگوید ایر فرانس خبر کاهش شمار پروازهایش به تهران را در آستانه احتمال تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از توافق هسته‌ای با ایران اعلام کرده است. این در حالی است که سخنگوی این شرکت گفته است کاهش تعداد پروازهایش به تهران ارتباطی با تصمیم نهایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره ماندن یا خروج از برجام ندارد. ایران و 6 قدرت جهانی شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا همراه با آلمان در تیر ماه سال 1394 بر سر حل و فصل برنامه هسته‌ای تهران و برداشتن تحریم‌های بین‌المللی علیه آن به توافق رسیدند. ایران در چارچوب توافق برجام پذیرفت که بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را متوقف کند و در مقابل تحریم‌های هسته‌ای علیه این کشور برداشته شود. دونالد ترامپ که توافق هسته‌ای 6 قدرت جهانی با ایران را به عنوان بدترین توافق ممکن توصیف می‌کند، در دی ماه سال گذشته ضرب العجلی را برای رفع نقایص برجام تعیین کرد که 22 اردیبهشت ماه به پایان خواهد رسید. بی‌ارتباط خواندن کاهش پروازها از سوی ایر فرانس با تصمیم دونالد ترامپ، در حالی است که یک دیپلمات اروپایی در این باره به رویترز گفته است، این نشان می‌دهد که ابهام در سرنوشت توافق هسته‌ای چگونه می‌تواند بر رابطه تجاری با ایران نیز تأثیر بگذارد. در این حال پیش از تهدید دونالد ترامپ نیز بسیاری از بانکداران و بازرگانان به دلیل نگرانی از تحریم‌های آمریکا برای سفر به ایران و بستن قرارداد تجاری با این کشور تردید داشتند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هفته گذشته به واشنگتن رفت و در خصوص توافق هسته‌ای با ایران با دونالد ترامپ گفتگو کرد.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهراً متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
مؤسسه مطالعات صلح استکهلم به تازگی گزارشی درباره بودجه نظامی کشورهای جهان منتشر کرده است. در این گزارش کشورهای آمریکا، چین و عربستان با بیشترین هزینه های نظامی در صدر فهرست قرار دارند. همکارم سمیرا عرایی در گفتگوی با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، نخست از او درباره مفاد کلی این گزارش میپرسد.
از نظر کلی این گزارش تعیین میکنه که هزینه های نظامی در سطح جهانی بالا رفته و بالا رفتن هزینه های نظامی از دیدگاه سیاسی یعنی فرصت و شانس کمتری است برای حل مناقشات و جنگ ها از راه دیپلماسی. و نکته دیگری رو که در این گزارش هست، در واقع اون کانون یا مرکز ثقل هزینه های نظامی است که از اروپا و آمریکا تغییر مکان داده و رفته به طرف آسیا و اقیانوسیه و همینطور خاورمیانه.
آقای آریان، در رتبه 1 تا 3 این لیست کشور چین و عربستان دیده میشن، در واقع 2 کشور از آسیا، و تحلیل شما چی هست از اینکه به هر حال هزینه های نظامی در آسیا افزایش پیدا کرده؟
برای اینکه تنش در اون منطقه بیشتره و در 2-3 دهه گذشته هزینه نظامی چین به ویژه بالا رفته و در این حال چین پرداخته به نوسازی و روزآمد کردن ارتش خودش. ولی مهمترین فاکتور در بالا رفتن هزینه نظامی چین مسابقات تسلیحاتی و استراتژیک هست بین چین و آمریکا در دریای چین شمالی و دریاهای اطراف، و همینطور همین مسابقه بین چین و هند در اقیانوس هند. چین با پیروی از استراتژی رشته مروارید، موسوم به رشته مروارید، برای خودش پایگاه‌های نظامی در جای جای این گستره آبی برقرار کرده که از هنگ کنگ شروع میشه به طرف سریلانکا و میره به بندر گوادر پاکستان و بعد به جیبوتی و بالاخره ختم میشه به بندر سودان در دریای سرخ.
در این گزارش هزینه های نظامی ایران هم از عربستان، هم از ترکیه و هم از اسرائیل کمتر هستش. چه تحلیلی دارید شما از هزینه های نظامی ایران بر اساس اون چه که در این گزارش آمده؟
مهمترین نکته به باور من اینی که یک، ایران هزینه های نظامیش رو در عرض چند سال گذشته بالا برده ولی به مراتب کمتر از عربستان سعودی است، ولی هزینه بالای عربستان سعودی و رتبه ای رو که در جدول هزینه های نظامی جهان داره به این معنا نیست که توانایی نظامیش بالا رفته. یعنی بالا رفتن هزینه نظامی مترادف با کارایی بیشتر و توان بیشتر حداقل در کوتاه مدت نیست. عربستان با توجه به بنیه مالی که داره، سلاح‌ها و تجهیزات مختلف رو از کشورهای گوناگون به ویژه از آمریکا خریده و نشانه ها حاکی از این که در کاربرد بعضی از این سلاح‌ها از جمله سامانه پدافند هوایی پاتریوت برای مبارزه با حملات هوایی حوثی‌ها اشکال داره. بنابراین نمیشه گفت چون عربستان سعودی هزینه‌اش بسیار بالاست توانش به مراتب بیشتر از ایران هست، یا اینکه برای نمونه روسیه هست. به این صورت نیست. این فقط نشان دهنده تصمیم سیاستمداران و حاکمان عربستان سعودی است که دلشون میخواد سلاح‌ها و تجهیزات جدید رو داشته باشن که برای استفاده از اینها در ضمن از کارشناسان خارجی، کمک‌های آمریکا، کمک‌های صادرکنندگان سلاح و همینطور از بازنشستگان و تکنسین‌های نظامی پاکستانی نیز استفاده میکنن.
گفتگوی سمیرا قرایی رو میشنیدید با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا. و اما دادگاه فدرال آمریکا در نیویورک پس از بررسی بخشی از پرونده شکایت قربانیان حملات 11 سپتامبر ایران رو به پرداخت غرامت نقدی محکوم کرد. ایران هر گونه ارتباط با حملات 11 سپتامبر رو رد کرده و در هیچ یک از جلسات دادگاه شرکت نکرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جمشید زند.
جورج دانیلز قاضی دادگاه منهتن نیویورک شکایت خانواده‌های 1000 نفر از قربانیان حملات 11 سپتامبر علیه سپاه پاسداران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی را وارد دانسته و ایران را به پرداخت غرامت محکوم کرده است. بر اساس حکم این قاضی دادگاه فدرال آمریکا، جمهوری اسلامی باید به همسران کشته شدگان 12,500,000 دلار، به والدین و فرزندان آنها 8,500,000 دلار و خواهران و برادران قربانیان این حادثه 4,500,000 دلار غرامت پرداخت کند. به این مبالغ بهره نزدیک به 5% از سال 2001 یعنی زمان وقوع این حملات تاکنون نیز تعلق می‌گیرد. حکم دادگاه به دلیل عدم حضور وکلا و یا نمایندگان ایران به طور غیابی صادر شد. ایران پیش از این هر گونه دخالت در حملات 11 سپتامبر را رد کرده و از حضور در دادگاه ها نیز خودداری کرده است. شکایت بازماندگان قربانیان 11 سپتامبر علیه ایران برای نخستین بار در سال 2004 تسلیم دادگاه شد. اما دادگاه با استناد به قانون مصونیت حاکمیتی مصوب سال 1976 این شکایت را مورد بررسی قرار نداد. ولی در سال 2016 و با تصویب قانون عدالت علیه حامیان تروریسم دادگاه رسیدگی به این شکایت را آغاز کرد. حکم اخیر دادگاه فدرال آمریکا علیه ایران بخشی از پرونده بزرگتری است که علیه عربستان سعودی نیز در ارتباط با حملات 11 سپتامبر در جریان است. جورج دانیلز قاضی دادگاه در 7 فروردین سال جاری درخواست عربستان برای مختومه شدن پرونده اتهامی علیه ریاض در ارتباط با حملات 11 سپتامبر را رد کرد. آقای دانیلز در آن زمان گفته بود ادعاهای مطرح شده دارای بنیانی منطقی هستند و طبق قانون عدالت علیه حامیان تروریسم او صلاحیت ورود به این پرونده را دارد. عربستان سعودی هر گونه دست داشتن در حملات 11 سپتامبر را رد کرده است. در حملات 11 سپتامبر حدود 3000 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، شاکیان این پرونده خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر، حدود 25,000 مجروح این حملات و بسیاری از شرکت‌ها و بیمه گذاران هستند.
گزارش جمشید زن رو میشنیدید. دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.